تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ تحلیل و بررسی فیلم کارواش به کارگردانی احمد مرادپور. این فیلم رو عباس نعمتی و سما بابایی نوشتن و تهیه کنندگی اون رو بهروز مفید انجام داده. بریم ببینیم که این فیلم چطوریه ما دوباره با یک پرونده مهم و باز هم بر اساس یک داستان واقعی مواجهیم. یک مقداری میتونم بگم که ما رو ناامید میکنه این فیلم، اما یک جاهایی موفق ظاهر میشه. بریم ببینیم که کجا موفقه و کجا ناموفق. با ما همراه باشید. خب ابتدا من توصیه میکنم اپیزودی که ما در مورد فیلم گیس صحبت کردیم رو بریم ببینین. اونجا من توضیح دادم که نوشتن فیلمنامه و شخصیت پردازی، گذاشتن تعلیق، گره افکنی و اصولا پیرنگ برای یه ژانری که قصهش توی یک فضای میتونیم بگیم تقریبا معمایی رازآلود و شما با یک تریلر اینجا میتونم بگم که اقتصادی و حتی یک جاهایی سیاسی مواجهی، شما با یک پرونده مواجهی که بخشیش ابعاد امنیتی سیاسی داره و اما ماهیتش و اصلش روی جرایم اقتصادیه. داستان در مورد دوتا مأمور اداره مبارزه با پولشویی اداره مالیاته که اینها وارد یک محله میشن و تو سکانس ابتدایی ما میبینیم که یک جایی اصلا حاشیه شهر. اینا وارد یک خونه میشن، اهالی اون خونه حس میکنن که اینا یا از کمیته امداد اومدن یا از بهزیستی، اما میگن که نه، ما از اداره مالیات اومدیم. این پسر معلولی که شما دارین براش یک پرونده ای چیده شده و ایشون متهمن به عدم پرداخت مالیات، اونم یک مالیات 500 میلیاردی، و اصلا خودشونم میمونن و اینجا مشخص میشه که یه پرونده سازی ای و یک جعل اسنادی، یه چیزی در جریانه. در ادامه ما به دادگاه میریم، میبینیم که اهالی اون محل و اعضای اون خانواده اومدن و یه شخصی گردن گرفته تمام این اتفاقاتو، میگه من مالیاتم رو میدم، هیچی، جریمشم میدم، 1.5 همت قراره که پرداخت بکنه. اینجا اون دوتا مأمور اداره مبارزه با پولشویی متوجه میشن که خب یک چیزی، یک قضیه ای، یک اتفاقی، اصطلاحا کاسه زیر نیم کاسه است، به خاطر اینکه تو اگر میخواستی بدی خب از همون اول مالیات رو میدیدی، جعل سند که کردی، به اسم اینا امضا ازشون گرفتی، شدن اعضای هیئت مدیره یه شرکت سوری، اونم همچنین آدمای بدبخت بیچاره که خیلیشون حتی بلد نیستن امضا بکنن، و حالا خیلی راحت اومدی میگی که من جریمه‌شو میدم. یکی از این مامورها شروع میکنه داد و بیداد کردن با قاضی که آقا ما 2 سال روی این پرونده کار کردیم، این معلومه پولشوییه، میخوایم برسیم به اصل و سرمنشه اون شرکت سوری و کسی که پشت این قضیه است. قاضی هم میگه که شما چی میگی؟ یعنی میگیم این پول بر نگرده به خزانه دولت، بر نگرده به مردم، به بیت المال، ما از ایشون بگذریم، بذاریم پرونده در جریان باشه، بسته نشه، این پولم معلوم نیست آیا به نتیجه برسه یا نه. یه دعوا درگیری بین قاضی و این مأمور شکل میگیره. این مأمور به منزل که میره ادامه میده کارهاشو و ما متوجه میشیم که کسی که پشت این قضیه است و توی سکانس ابتدایی که اینا داشتن میرفتن خونه اون خانواده فقیر، یه شخصیت موتورسواری ازشون عکس گرفته. در ادامه ما میبینیم که این مأمور مالیات، این خانومه، داره با شوهرش که توی عسلویه صحبت میکنه و یه مقدار توضیح میده که چی کار داره میکنه، این پرونده به کجا رسیده، و خبر میده به شوهرش که حامل است. یه شخصیتی بهش زنگ میزنه میگه من برای شما یه سری اطلاعات دارم، مگه نمیخوای برسی به اون سرمنشأ این پولشوییه؟ بیا فلانجا ببینمت، این مدارک و اسناد هم من بگیر. میاد از این کاراکتره میگیره. ما با این کار داریم تو انتهای فیلم، البته حالا تو یه سری از اون ایرادات میخوام بگم. یه مسئله ای داره این فیلم که من برای اولین بار توی جشنواره فجر باش مواجه شدم که توضیح میدم در ادامه. اون مدارک رو این خانم میاد از اون آقای ناشناس میگیره. اینجا یه بحثی دارن که من چرا باید به تو اعتماد بکنم، ولی خب میگه که تو بالاخره احتیاج داری دیگه، اصلا به من اعتماد نکن، به خود این اسناد اعتماد کن، اینا درستن. اسنادی که ازش میگیره، میبینیم اون شخصیتی که ابتدای فیلم داشته موتور سوار از اینا عکس میگرفته، به یه آدم دیگه زنگ زده، گفته ببین نزار اون مدارک سالم به محل کارش یا اصلا به خونه برسه. اینم گازش رو میگیره، مأمور مالیاتی رو زیر میگیره، کشته میشه و اون مدارک رو ور میداره و فرار میکنه میره. در ادامه ما میبینیم که همکاران این مأمور کشته شده اداره مبارزه با پولشویی میریزن توی یه شرکت پیمانکاری که وابسته به پتروشیمیه، یکی از این شرکت‌های پتروشیمیه. همه هارد و سیستم‌هاشون رو جمع میکنن، اما طی یک اتفاقی متوجه میشیم که اینا تبرئه میشن و اون شخص دوباره برمیگرده. اینجا ما تازه با هویت اون شخص موتورسوار و کسی که زنگ زده بود که اون مأمور اداره مالیات رو بکش و اسناد رو وردار و نذار اون اسناد به محل کارش برسه، یه کاراکتری به اسم افشین حدادی با بازی امیر آقایی و کسی هست که انگار حالا به خاطر هوشی که داره و میتونه الگوریتم سازی بکنه، حساب سازی بکنه، بارها هم میگه من فارغ التحصیل شریفم، و همینطور به خاطر روابطی که داره شده مسئول پولشویی خیلی از شرکت‌ها و وزارتخونه‌ها و ارگان‌های دولتی و حتی خصوصی، و یه آدم خیلی گردن کلفت که با یه وکیلی هم ازدواج کرده که نقش این وکیل رو پانتا پناهی‌ها بازی می‌کنه و هر دفعه مثل یه دفعه قبلی هم گیر افتاده یا تبرئه‌اش کرده یا سند گذاشته آوردتش بیرون، و نه فقط این شوهرش که اصلا پای این خانم و وکیل توی پرونده های خیلی از آقازاده ها و سیاسیون و گردن کلفتای اقتصادی هست و همه رو تونسته با موفقیت از زندان و اون جرمی که داشتن بیاره بیرون و تبرئه بکنه. ما در ادامه همراه میشیم با مأموری به اسم کاوه آبدی که حسین مهری نقشش رو بازی میکنه، برای اینکه یه جوری خونخواهی بکنه از همکار کشته شدهش، به خصوص که خب متوجه میشه که حامل هم بوده، و همینطور به خاطر اینکه 2 سال وقت گذاشته با همکارش تا بتونن به سرمنشه این پولشویی برسن، وارد این میشه که یه جوری افشین حدادی رو گیر بندازه. به افشین حدادی میرسه، به رئیس رؤساش هم اطلاع میده. این وسط با توجه به کارهایی که میکنه و پیگیری هایی که داره و دوبار تلاش میکنه و هر دوبار هم افشین حدادی رو دستگیر میکنه و به زندان میندازه، ولی خب با لطایف الهیلی که و با رانت و پول و قدرتی که امیر آقایی داره، یعنی افشین حدادی، هر دو دفعه بیرون میاد و شکست میخوره. اینجا ما توی این همراه شدن متوجه میشیم که حتی توی همین اداره مبارزه با پولشویی یکی از اشخاصی که میتونیم بگیم آدم رد بالایی هم هست، یعنی حداقل از این کاوه آبدی، یعنی حسین مهری رده بالاتری داره که پرویز فلاحی پور نقشش رو بازی میکنه، اون هم دستش با افشین حدادی توی کاسه است و آدم این بوده و گزارش میداده به این. ما دیگه میریم وارد یک مقدار جزئیات این پرونده و همراه میشیم از یه بخشی با مشکلات خود این حسین مهری، یعنی کاوه آبدی، که مادرش سرطان داره و حالا هزینه های درمانش هم هست، جدای از اون دنبال اون نفوذی های توی خود اداره خودشون هم میگرده، درگیریاش با خود افشین حدادی، متوجه میشه که این امیر آقایی و افشین حدادی یه جا براش پرونده سازی میکنه بعد از یکی از دستگیریاش، و متوجه میشه که اصلا یه جزیره و یه قایق تفریحی به اسمش زدن و یه خونه چند هزار متری توی یکی از کشورهای خارجی، و یه تصمیمی میگیره. تصمیم میگیره که اتفاقا بذار ما بریم تو بازی این و بذارین من متهم بشم. من متهم بشم، خبر بیرون هم درس پیدا بکنه، اصلا منو از ادارم بندازین بیرون. من از اداره میام بیرون، میرم توی تیم و دم و دستگاه افشین عددی به عنوان اینکه منو انداختن بیرون، آفرین تو بردی، منم از تو یه سری مدارک داشتم که بعد از جلسه دادگاه آخر همه اونا رو به جن که به قاضی تحویل بدم دادم تحویل افشین عددی، و بیا این اسناد مال تو، میخوای پارش کن بنداز دور هر چیزی، ولی من نجاتت دادم. حالا به خاطر اینکه این اینجا نجاتش داده، کمکش کرده، افشین عددی، این امیر آقایی هم یه سری داروهای آلمانی اصل و دستگاه گرون قیمت برای مادر این مأمور مالیاتی، این حسین مهری، تهیه میکنه، یه جوری نمکگیرش میکنه. اینم میاد پیشش میگه من از کار بیکار شدم، میخوام بیام تو دم و دستگاه تو. میره تو دم و دستگاهش و میشه جزو هیئت مدیره و رئیس یکی از این خیریه هاش و متوجه میشه که تحت پوشش یک قرض الحسنه و یه سری بانک اینا سیستمشون و کارشون رو میبردن جلو و پولشویی میکردن. بماند که ما از انتهای فیلم متوجه میشیم که این اتفاقها همش یک نقشه از پیش تعیین شده بوده، مدارک به دست میاد، به اون رئیس بالادستی اداره مالیات میرسه، ولی خب به خاطر اون پرونده سازی هایی که گفتیم اینا از قبل کرده بودن و سند و مدارکی که مولا درزش نمیره، لحظه آخر این شکلی میشه که امیر آقایی متوجه میشه که این بهش خیانت کرده، اما جلو پاش کلی تله گذاشته. این تله ها جواب میدن، یه مقدارم حتی میترسه خود حسین مهری، به این خاطر که هم جون مادرش الان میتونه در خطر باشه و هم خودش باید بره زندان و خودش هم مثل اون همکارش ممکنه بکشن، ولی قید همه این چیزا رو میزنه و به خاطر حجم گستردگی این فساد که تو خود فیلم هم دیالوگ داره، یه پاش میرسه به مثلا کمیسیون انرژی مجلس، یه پاش میرسه به بخشی از قرارگاه مثلا خاتم و جواد سازندگی، یه بخشش میرسه به اتاق بازرگانی، یه بخشش میرسه به وزارت نفت، یه بخشش حتی اشاره میکنه تو جلسه دادگاه که مثلا شما اسم کیو از من میخواین، همین طبقه بالای خودتون توی قوه قضاییه هم میخواین من اسم بدم، که بین اون دیالوگی که بین امیر حسین صدیق که قاضی دادگاه جرایم اقتصادی است و امیر آقایی توی نقش اون افشین حدادی که گفتیم مسئول این پولشویی‌هاست، که بیشتر میتونیم بگیم یه جوری مترسک جلوی اون آقازاده ها داره تعریف میشه، اسم میبره از ارگان ها و ارگان های دولتی و قوه های مختلف و میگه که اسم کیو میخوای بدم، مثلا میخوای فلانی رو بگم فلانی رو بگم. این مسئله خیلی ریشه دارتر و فساد خیلی بالاتر از اون چیزی که تو فکر میکنی و ابعاد امنیتی سیاسی هم این پرونده پیدا میکنه. حالا با توجه به این که گفتیم ابتدای فیلم هم میزنه که این داستان بر اساس واقعیت خیلی دور از تصور هم نیست، ولی من داستان رو تموم بکنم بریم سراغ اون امیدها، ای کاشهای این فیلم نامه و نقاط قوتش. در ادامه میگیم اون حسین مهری مأمور اداره مالیاتیه قید همه چیز رو میزنه، میگه حتی اگه به قیمت دستگیر شدن من و ثابت نکردن بیگناهی منم باشه اشکال نداره، این تیم رو بیاین بگیریم ببرین، من این اسناد و مدارک رو پیدا کردم که مولا درزش نمیره و اینا کار خودشونو میکنن. حالا اون مأمور بالادستیش هم سعی میکنه که قاضی رو مجاب بکنه که این مأمور منه، استعلامش هم از وزارت اطلاعات بهش نشون میده که آقا من این اصلا آدم چجوری دو سال پیش میتونسته همچین کاری کرده باشه، دو سال پیش این مأمور من بوده، چجوری یه جزیره گرفته، استعلامش هم سفید از آب در اومده. و حالا تاش میبینیم که ته یک سکانسی با اینکه افشین رو گرفتن، اما همه چی زیر سر تیم همون خانومش، یعنی وکیله بوده. حالا از اواسط تا انتهای فیلم یک جای این خانومش هم از دور خارج میشه، کجا؟ جایی که این مأمور اداره مالیات یعنی حسین مهری یه سری عکس نشون میده از معشوقه امیر آقایی و میگه که این شوهر شما رابطه داشته با کسی، پا تو از این پرونده بکش بیرون، کمکش نکن، بذار بره زندان، ما کارمونو بکنیم. که این وکیله میگه که من با تو معامله نمیکنم، به خاطر تو این کارو نکردم، ولی وثیقه هم نمیذارم اون بیاد بیرون، من تو این پرونده نیستم دیگه. ما پانتا پناهی ها و این وکیل رو نمیبینیم تا سکانس آخر که متوجه میشیم اون آدمی که یه سری اسناد اون پتروشیمیه رو میخواست بده به اون یکی مأمور مالیاتی، اون خانومه که کشته شد، اون شخصیت ناشناسی که زنگ زده بود گفته بود بیا بیرون من یه سری مدرک دارم، به همراه اون معشوقه امیر آقایی و این همسر امیر آقایی یعنی وکیل پانتا پناهی ها توی یه آسانسوری با هم دیگن و دارن میرن توی یه ساختمون نیمه کاره ای و میبینیم اون مدیرعامل پتروشیمی، اون شرکت پیمانکاری که با پتروشیمی کار میکرد، هم متواری شده و توی این ساختمون نیمه کاره است و داره روی یه سری نقشه و طرح‌ها که قراره توی مناقصه و مزایده ای توی وزارت نفت پیروز بشن رو اونا داره کار میکنه و مخفی شده و این سه تا کاراکتری که تقریبا میتونیم بگیم از همدیگه جدا بودن میفهمیم با همن و خود اون افشین حدادی هم فقط یه پوشش واسه یه کارای اینا بوده و آدم بعدی که حالا قراره بیاد جای امیر آقایی رو بگیره همون کسیه که ما ابتدای فیلم دیدیم اون اسناد و مدارک رو داشت به اون ماموره داره مالیاتیه میداد که نقشش رو امیر غفار منش بازی میکنه. یعنی حالا تو سکانس آخر میخواد بگه که این قضیه ادامه داره و اصلا تیم یک جای دیگه است و اینا داشتن اصلا روی یه شخصی کار میکردن که اونم فقط ویترین و ظاهر کار بوده. خب حالا بریم سراغ خود فیلمنامه. این چیزی که من براتون تعریف کردم به ذات خب اصلا میتونه خیلی جذاب باشه و تو ذات خودش میتونه این پتانسیل رو داشته باشه که شما رو همراه بکنه، تعلیق که اصلا خود قصه داره همینی که من براتون تعریف کردم و بماند بازی فوق‌العاده و خوبه امیر آقایی. اما از ابتدای فیلم تا جایی که امیر آقایی وارد بشه و به خصوص اون جلسه اول دادگاهش بخواد شکل بگیره، میتونم بگم که همون ضعف دیالوگی که بعضا توی یه سری از فیلم‌ها به خصوص فیلم اولی ها راجبش صحبت کردیم که داره هی اطلاعات میده و شعار میده، گریبانگیر این فیلم هم هست. بازی ها بعضا به خصوص توی یک سوم ابتدایی فیلم که سکانسای شروعه و ما داریم با کاراکترها همراه میشیم، اون رها شدگی رو هم داریم روی این بازیگرها میبینیم. هیچ کنترل و تسلطی رو اینها نیست و بعضن میتونم بگم که باز دوباره این حس بادم دست میده که ما با یک فیلم سفارشی از سمت اداره مالیات مواجهیم و کار در حد یک میتونم بگم سریال دست چندم تلویزیونی میمونه. اما از جایی که امیر آقایی وارد میشه و از جایی که ما پیرنگ رو داریم شروع میکنیم، پیرنگ اون پرونده اقتصادی رو و با یه سری خورده پیرنگ ها همراه میشیم، اون کاراکتر خانم مأمور اداره پولشویی کشته میشه و تقابل بین حسین مهری و امیر آقایی شکل میگیره از جلسه اول دادگاه به بعد که دیگه یه سری گره ها داره افکنده میشه، گره های اولی هم کم کم داره باز میشه و حضور اون وکیل پانتا پناهی ها و تقابل اینها برای اینکه پیدا بکنن اون آدم نفوذی توی اداره مالیات رو، اینجا میتونیم بگیم که موتور تازه داره روشن میشه که شاید بگم مثلا تقریبا 40 دقیقه یا حتی نیم ساعت از فیلمم گذشته. یک مقدار کار رو میتونم بگم حتی شکل دیالوگ نویسیش هم عوض میشه، بازیگرها دارن جلو میبرن و ذات خود قصه هم جذاب و در این حال مهم هم هست. حالا من چرا ابتدای اپیزود گفتم که بریم اون اپیزودی که ما در مورد فیلم گیس صحبت کردیم رو ببینیم؟ به خاطر دقیقا همون ضعفایی که گریبانگیر اون فیلم هست اینجا هم هست. ببینید این خیلی مهمه و اینم توضیح دادیم که اصلا نوشتن یک سری تریلرها و نوشتن به خصوص این ژانر معمایی که داره روی یک پرونده اقتصادی و تخصصی کار میکنه، من اینو متوجهش هستم که از یک جهاتی سخته، به خاطر اینکه شما هم نباید دوچار زغزدگی بشی و بخوای یه سری اطلاعات بدی. اگر اطلاعات بدی به خاطر تخصصی بودنش ممکنه اون درام شکل نگیره و شما با شخصیت ها همراه نشی و مخاطب حوصله‌اش سر بره و فقط در حد یک سری شعار و مستند باقی بمونه. از یک سمت دیگه شما باید مخاطب رو همراه بکنی، قصه بگی، وارد زندگیشون بشی. اینم یک لبه قیچیه که میتونه در حد ناله بمونه یا کمک بکنه به پیشبرد قصه. تقریبا میتونم بگم اگر ابتدای فیلم رو در نظر نگیریم، از اواسط تا انتهای فیلم ما با یک اثر قابل قبول مواجهیم که به خاطر حضور امیر آقایی به عنوان یک آنتاگونیست به شدت خوب، یه جوری انگار موتور بقیه رو هم به خصوص حسین مهری رو فعال میکنه. حسین مهری یه مقدار بازیش این شکلیه، یک جاهایی واقعا تو بعضی از سریالایی که بازی کرده من خیلی بازیش رو دوست دارم، بماند که توی ماجرای نیمروز جفتش دوستش داشتم. مشخصه که هم خود کاراکتر باید یه چیزی بهش بده، یعنی یک پتانسیلی داره این بازیگر و اگر رها بشه میتونه خیلی بد باشه و من این رها شدگی رو توی ابتدای فیلم میدیدم کامل، حتی توی بقیه بازیگرها و حتی توی خود امیر آقایی. توی سکانس ابتدایی و معرفی این کاراکتر این کاملا مشهود بود. موتور همه بعد از دادگاه اول روشن میشه و انگار میتونیم ببینیم که فیلمنامه داره کار خودش رو میکنه، انگار یکی دیگه نوشته. از اون سکانس به بعد تا انتها رو، و خود بازیگرام انگار این شکلی شدن که آها قصه داره میره جلو، ما الان داریم بازی میکنیم متوجه میشیم که ای چقدر جذابه، ای چه لایه‌های عمیقی میتونه زیر کاراکترمون وجود داشته باشه، پس بذار یک جور دیگه بگیم، چون حتی لحن گفتنشون هم عوض میشه. جدای از اون یه مقدار توی تدوین هم یه شتاب زدگی داشت، یه سری سوتی‌های این شکلی که جای این سکانس اینجا نیست. اگر تو می‌خوای تعلیق ایجاد بکنی، فلاش بک بزنی، مثلا ما داریم صحنه فیلم برداری شده از یک جلسه دادگاهی رو می‌بینیم که خیلی مثلا دقیقه پیش، شاید مثلا میگم 20 دقیقه پیش اصلا قصه به سمت دیگه رفته، تو تازه اینجا داری نشون میدی که این فیلمشو این مأمور داره مالیاتی با رئیس بالا دستیش داره اون مثلا جلسه دادگاهو نگاه میکنه و یه تیک ازش میبینی دوباره کات میخوره ادامه ماجرا، بعد آخر فیلم دوباره میای توی همون سکانس. من حس میکنم که این فیلم احتیاج به یک تدوین دوباره داره، یک شتاب زدگی توش هست به خاطر اینکه به جشنواره برسه، یه دست بخوره به خصوص ابتدای فیلم به لحاظ تدوینی. حالا من آرزو میکنم که ای کاش بودجه اضافه‌ای داشتن سکانس‌های ابتدایی رو دوباره بازیگرا رو جمع میکنن اصلا از اول میگرفتن، یه مقدارم دست میبردن توی دیالوگ‌هاش، راه دوری نمیرفت. این اتفاق اگر بیفته من میتونم بگم که آره با یه فیلم خوب مواجه میشدیم، اما چون این ضعف‌ها رو داره من میتونم بگم که با یک فیلم قابل قبول مواجهیم، قابل قبول از جنس فیلم گیس، به خاطر اون سختی که اصلا نوشتن اینو درام ها توی ایران داره و ما کم سراغش میریم، و اگر هم سراغ این مدل قصه ها و موضوعات رفتن بعضا شعاری و سفارشی شده. میتونم بگم که ابتدای این فیلم اگر نیم ساعت یا 45 دقیقه اول فیلمو تحمل بکنین، در ادامه کار رو بازیگرها در میارن و خود اون ذات این پرونده که بر اساس یک اتفاق واقعیه شما رو با خودش همراه میکنه و تقریبا میتونم این که با یه فیلم قابل قبول مواجه میشین، هر چند که بعضا میتونین آخرش رو حدس بزنین. خب خیلی مشخصه که اون مأمور مالیاتیه. اینجا هم میتونم بگم این یه نقطه ضعف دیگه است، باز هم یک مقدار یه سری اتفاقات دیگه‌ای باید میافتاد، چه تو بازی چه تو روند فیلمنامه و حتی نماها و سکانسی که به ما نشون میدن و نوع تیکه هایی که حسین مهری میندازه که ما واقعا باور بکنیم که آقا این اکار بیکار شده، پولم وسوسش کرده، پاشده اومده توی دم و دستگاه امیر آقایی. نه اینکه از همون اول این حس به ما دست بده که ببین این احتمالا برای مچگیری اومده ها، این هنوز مأمور اون اداره هست و همه اون پرونده ها و دعوا و داد بیدادا و بازداشتی که شد اینا همش سوری بوده ها، برای اینکه خودشو سفید نشون بده و نزدیک بکنه خودشو به باند و تیم امیر آقای. ای کاش اینجوری نبود، ای کاش یه جوری جلو میرفت این گره رو، به خصوص که یه جای کار میگم مثلا خیلی مهمه این پیرنگ، این گره رو درست مینداخت، این پیرنگ رو درست جلو میبرد، چون موتور محرکه یه مهمی برای فیلم نامه بود این اتفاقی که برای این مأمور مالیاتی افتاد و میتونست کار رو جذاب بکنه. تقریبا میتونم بگم که من از نصف فیلم ما با یک قصه قابل قبول مواجهیم و بازی‌های قابل قبول، این نکات رعایت بشه توش، یک دستی حتی بعضا دوباره توی فیلم نامه برده بشه و ای کاش پولشو داشته باشن که دوباره یه سری سکانس ها رو بگیرن یا شاید گرفتن یه تدوین دوباره‌ای بکنن، از یه سری برداشت‌های دیگه ای استفاده بکنن، به خصوص ابتدای فیلم رو میتونیم بگیم با یک اثر قابل قبول شسته رفته مواجهیم که مخاطب حداقل حوصله‌اش سر نمیره. این اپیزود هم تموم شد. میتونم بگم که فیلم کارواش رو، حالا حتی اگر اون نکات تدوینی هم رعایت نشه، اگر اکران شد چه آنلاین چه روی پرده سینما ببینین، اولش رو تحمل بکنین، اعتماد بکنین به من، اول فیلم رو تحمل بکنین، از ادامه شما رو با خودش همراه میکنه فیلم. فعلا خدا نگهدار.